در برنامه امروز درباره وضعیت دریاچه بختگان با شما صحبت می‌کنیم. بختگان اولین بار در سال 1347 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد. در سال 54 به عنوان پناهگاه حیات وحش و در سال 1374 بخشی از اون شامل مجموعه دریاچه‌های بختگان، تشک و تالاب‌های موجود در ورودی زهکش‌ها به انضمام ارتفاعات شمال دریاچه بختگان به عنوان پارک ملی تعیین شد. تالاب‌های تشک و بختگان نقش بسیار مهمی رو پیش از خشکی در بقای تنوع ژنتیکی و بومی کشور داشتن و به همین دلیل این دو تالاب در فهرست تالاب‌های بین‌المللی کشور قرار گرفتن. اما چند سالی میشه که متاسفانه دریاچه بختگان خشک شده و موجودات زنده اون منطقه تحت تأثیر این خشکی قرار گرفتن و حتی معیشت و کشاورزی مردم در این حوزه با خطر روبرو شده. سال 95 پویشی برای حمایت و توجه به بختگان هم راه اندازی شد. اما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت فعلی تالاب بختگان با یکی از کارشناسان همراه خواهیم شد. پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند و ما رو در این گفتگو همراهی می‌کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
ممنونم خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با کارشناس دفتر تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، خانم مهندس محدثه همتی. سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خانم مهندس همتی، منم به شما سلام میکنم.
سلام، بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم از همراهیتون با برنامه سیاره آبی. وقتی درباره پهنه‌های آبی صحبت می‌کنیم، تالاب‌ها در جایگاه خاص و ویژه‌ای در طبیعت و محیط زیست قرار می‌گیرند. این بار درباره تالاب بختگان صحبت می‌کنیم. مقدمه شما رو بشنویم درباره حدود و ثغور این تالاب.
تالاب بختگان در واقع در کنوانسیون رامسر به نام تالاب‌های بختگان و دریاچه‌های نیریز و کمجان تحت کنوانسیون رامسر شده که مجموعه‌ای از سه دریاچه است. در واقع دریاچه کمجان، تشک و بختگان که بزرگترینشون همین دریاچه بختگان هست که عرصه در حدود 130 هزار هکتار از عرصه‌های استان فارس رو در بر میگیره این سه دریاچه.
خانم مهندس، امسال وضعیت تالاب‌های ایران با توجه به بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد تا حدودی مناسب شد و خب جای خوشحالی داشت برای همه علاقه‌مندان به این حوزه. اما متأسفانه انگار این موضوع شامل حال بختگان نشده. در این باره برامون توضیح بفرمایید.
بله، متأسفانه این دریاچه همچنان شرایط بسیار نامناسبی داره. دلیلش اینه که ما در حوزه بختگان آنچنان بارندگی نداشتیم که حالا در جاهای دیگه، در استانهای دیگه و یا در قسمتهای دیگه یا استان فارس بارندگی های خوبی داشتیم. در مجموع میشونی بگیم اونجایی که دریاچه بختگان وجود داره، ما بارندگیمون بیشتر از نرمالی بین 250 میلیمتر نبود و سیلاب چندان بیم وارد این دریاچه نشد. خب البته خوش شدن این دریاچه تنها دلیلش هم کاهش بارندگی نیست، دلایل دیگه ای هم داره که اگر که لازم بدونید من توضیح بیشتری خدمتتون بدم.
بله حتما خانم مهندس، برای ما و شنوندگان در رابطه با دلایل خوش شدن این دریاچه بفرمایید.
عمده ترین دلیل این خوش شدن این دریاچه ها به اصطلاح دست اندازی انسان در طبیعت هست. حالا بدسازی در بالا دست این دریاچه ها که ورودی های اصلی این دریاچه رو که رودخانه کر رو بوده رو دست خوش تغییرات کرده، به اضافه اینکه تعداد زیاد چاهای مجاز و غیر مجازی که ما در حوزه آبریز بختگان داریم، کشاورزی ناپایدار و توسعه بیش از حد مزارع کشاورزی و کاشت محصولات پرآبر مثل برنج و ذرت توی این منطقه یکی از دلایل عمده خشک شدن این تالاب ها. چرا که هم از ورودی آبهای سطحی مثل رودخانه کر که وارد این دریاچه ها می شده ما جلوگیری کردیم، همین که سطح آب سفره‌های زیرزمینی اطراف این دریاچه به شدت افت کرده و همه اینها باعث شده که این دریاچه ها به شرایط نامناسبی که امروز هستن دچار بشن.
خانم مهندس همتی، ولی موضوع دیگه ای هم که هستش، محلی های اونجا اعلام کرده بودن، یعنی دوستان محیط زیستی که محلی هستن در اون منطقه اعلام کرده بودن اون حقابه که برای تالاب هم در نظر گرفته بودن بهش اختصاص پیدا نکرده و موارد دیگر تو اولویت قرار گرفته. در این باره میفرمایید؟
بله، ما پیگیری زیادی داریم دیگه، از هر تعریفی که بتونیم ما پیگیر حقابه تالاب بختگان هستیم. اما خب اون بحث تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها اینجا شاید نمود بیشتری داشته باشه. حقابه بختگان باید از سطح درودزن در واقع تامین بشه. 500 دروزن هم سدی هستش که الان در حال حاضر 500 میلیون متر مکعب شاید آب داشته باشه که این آب هم بخش عمدهش صرف شرب میشه، صرف تامین آب شرب شهر بزرگ شیراز و همچنین مردش هست. ولی با این حال علیرغم قوانینی که وجود داره، چون معیشت بیشتر مردم استان فارس وابسته به کشاورزی هست و چندین سال هم بود که خشکسالی شدیدی بود توی استان و امسال یک مقدار بارندگی داشت، علیرغم این قوانینی که وجود داره و درخواست‌های مکرر محیط زیست، در حدود 178 میلیون متر مکعب از آب پشت سد به کشاورزا اختصاص داده شد. حالا با این تفاصیل اگر ما حقابر هم داشته باشیم که چیزی به قولی که سازمان آب به ما داد بین 40 تا 60 میلیون متر مکعب گفتن حقابه تالاب بختگان رو امسال رهاسازی بکنن، یک مشکل اساسی که وجود داره و ما تا الان پیگیر این هستیم بتونیم راهی پیدا بکنیم اینه که مسیر طولانی بین سد درودزن و دریاچه بختگان هست، چیزی بالغ بر 150 کیلومتر فاصله وجود داره و در این فاصله هم اراضی کشاورزی است. یعنی شما به محض اینکه از پشت سد آبی رها بکنید قطعا کشاورزا برداشت میکنن و ما حالا داریم برنامه ریزی میکنیم ببینیم تو چه فصلی، تو چه زمانی حداقل مصرف آب کشاورزی وجود داره که این 40 میلیون تا 60 میلیون متر مکعبی که سازمان آب اعلام آمادگی کرده که امسال بعد از سالها به محیط زیست میخواد به اصطلاح تخصیص بده، بتونیم رهاسازی بکنیم که حداقل بتونیم حداقل بگیم که دریاچه که آبدار نخواهد شد، حداقل یک کم سطحش نم داشته باشه و اون حالت کانون گرد و غباری که متاسفانه تالاب‌های ما دارن تبدیل بهش میشن خارج.
خانم مهندس همتی، با توجه به شرایط اقلیمی فصل تابستان و حالا گرمای بیش از حد، تبخیر بالا و دمای بالا، چه پیش‌بینی برای وضعیت تالاب در پیش روی ما قرار داره؟
تالاب همچنان خوش خواهد بود مگر اینکه در پاییز ما بارندگی های خوبی داشته باشیم. حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم تا شهریور ما در اون محدوده در اون حوزه بارندگی نخواهیم داشت که بخوایم از این اون بارندگی امیدوار باشیم. اگر که در پاییز ما بارندگی داشته باشیم و در اون زمان بتونیم این حقابه وجود داشته باشه و قبل از اون رها نشده باشه بارندگی به اصطلاح همراهش بکنیم، شاید بتونیم بگیم که بخش خیلی کوچیکی از این دریاچه شاید نمدار باشه و یعنی این که آب فرگرف مستلزم اینه که به اصطلاح کشاورزی و سطح زیر کشت حوزه آبریز بختگان که یکی از بزرگترین حوزه های درجه دو کشور هست مدیریت بشه، که اونم مستلزم اینه که ما تعریف بکنیم معیشت های جایگزینی رو به جای کشاورزی که بر پایه مصرف آب نباشه. متأسفانه مشکلی که وجود داره اینه که وقتی میری بحث معیشت جایگزین رو هم پیشنهاد میدی، باز اون معیشت هایی که تعریف میشه اونها هم وابسته به آب هستن و این نکته کمتر در سطح مدیریتی بهش توجه میشه. مثلا میگن برنج نکارید، گیاهان دارویی بکارید، در حالی که گیاهان دارویی هم باز نیاز به آب دارن و تامین نیاز آبیشون باید دیده بشه.
بله دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم از همراهی شما سرکار خانم مهندس همتی. امیدوارم که مسئولان وزارت نیرو برنامه امروز رو بشنون. اگر شما بارها درباره تامین حقابه تالاب ها صحبت کردیم، تالاب های مختلفی در برنامه درباره اش صحبت شده، امیدوارم که
اینجا من یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم. درسته که وزارت نیرو تامین کننده اصلی حقابه هست، ولی بله. باید فعالیت های سازمان جاد کشاورزی هم کنارش ببینید. یعنی مشکلی که ما الان داریم اینه که متاسفانه برنامه ها فرابخشی دیده نمیشه. سازمان جاد کشاورزی استان فارس پیگیر اینه که استان فارس همچنان نفر اول در کشت گندم باشه و ما پیگیر اینیم که محیط زیستمون رو حفظ کنیم و سازمان آب هم باید همه اینا رو در کنار هم ببینه که متاسفانه اینا در یک جا جمع نمیشه، بایستی یک برنامه اساسی براش دیده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از یادآوری این نکته که خیلی به موقع بود. ما حتما تلاش میکنیم که به موقع با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در این باره صحبت کنیم و ازشون مدد بخوایم که برای تامین حقابه حتما تلاش کنن و دغدغه زیست محیطی مردم بومی محلی رو هم در نظر بگیرن. خیلی متشکرم سرکار خانم مهندس همتی و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار.